Ciao chi è Doc?
Ciao chi è Doc?
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تشکیل هیئت از طرف طالبان برای بررسی حادثه تیراندازی به عزاداران حسینی در غزنی، اظهارات سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مورد تلاش برای میانه‌روی، اظهارات مسئولان طالبان در برنامه حسابدهی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، برنامه این هفته رو میخواییم از همین مسائل بسیار غم‌انگیز و ناراحت کننده شروع کنیم که در روز عاشورا در افغانستان رخ داد. ما در برنامه قبل هم از اعمال محدودیت ها توسط طالبان برای مراسم عزاداری ماه محرم و عاشورای حسینی و انتقاداتی که در این زمینه وجود داره گفتیم. اما لتوکوب عده‌ای از عزاداران حسینی توسط نیروهای طالبان و حادثه تیراندازی به عزاداران حسینی در ولایت غزنی که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد از عزاداران از جمله کودکان شد، بار دیگر مردم عزادار کرد. با توجه به قول برقراری امنیت که طالبان داده بودند، به هیچ عنوان انتظار چنین برخوردی نمی رفت. اگرچه مقامات طالبان ابراز تأثیر کردند و قول پیگیری دادند، اما داغ چنین چیزی به سادگی مرهم پیدا نمی کند. با این حال مقام ولایت غزنی با صدور اطلاعیه با ابراز غم شریکی و همدردی اعلام کرده که برای بررسی حادثه هیئت موظف گماشته شده و نمایندگان اهل تشیع نیز در آن شامل می باشند. این هیئت تمامی ابعاد حادثه بررسی میکنه و عاملین شناسایی و برای اجرای عدالت به نهادهای عدلی و قضایی خواهد سپرد. برخی منابع خبری در کابل هم اعلام کردن که تعدادی از نیروهای امنیتی طالبان به دلیل برخورد نامناسب با عزاداران حسینی بازداشت شدند. به هر صورت انتظار میره اما تو که طالبان ادعای پیاده کردن شریعت اسلامی را دارن، دیگه قضیه هم شریعت اسلامی را پیاده کنن و به همین اساس عاملین قضایا را به سزای اعمالشان برسانن. موضوع دیگه ای که سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ادعا کرد اقداماتی وزارتخانه برای تطبیق شریعت است و ما تلاش کردیم که در این زمینه میانه رو باشیم. محمد خالد حنفی در دیدار با شماری از علمای دینی که از انگلیس به کابل سفر کرده بودند افزود طالبان میخواد باعث سربلندی تمام امت اسلامی شود. بله، باعث سربلندی شدن یک مقدماتی داره که باید اول اونا در نظر گرفته شود. وقتی که در ابتدایی ترین اصول انسانی مثل حق تعلیم و تحصیل و کار زنان و مشارکت همه مردم در حکومت مشکل وجود داشته باشه، باز چطور میشه که از سربلندی گپ زد؟ شما باعث سربلندی خود شوین، امت اسلامی به زور خود خودش سربلند است. میگین تلاش کردین که میانه رو باشین، میانه رویتان که رقم باشه، باز تند رویتان چه رقم خواد بود؟ با میانه روی دخترها و زنها را از درس و تحصیل و پارک و رستوران و حمام عمومی و آرشگاه من کردین. باز اگه تند روی میکدین چی میکدین؟ از نفس کشیدنم من میکدین؟ دیگه خود چیزی نمانده؟ گزارش های مردمی هم میگه که در حدود 2 سال گذشته محتسبان وزارتخانه شما بارها حریم خصوصی مردم نقض و به شهروندان اهانت کردن. گپ زدن آسان است دیگه، هر رقم که دلتان شد گپ میزنین، باز انتظار دارین که دیگرام گپ هایتان قبول کنن. آلی مایج امی محمد علی‌عیسی دبیر کل اتحادیه جهان اسلام گفته که 57 کشور اسلامی مخالف دستورات طالبان هستند. باز شما میخواین که باعث سربلندی همین کشورها شوین که میگن مخالف دستورات شما هستند؟ او امتی که شما ازش گپ میزنین در کجا است؟ در کدام کره دیگه است؟ چطور؟ با تازگی هم یک گپایی از وجود موجودات فرازمینی گفته میشه، امونا منظورتان نباشه. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، ایران بگویم که شیر محمد عباس استانکزای چوکی نشین معاونت سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اظهاراتی گفت که تلاش ها جریان دارد تا مدارس برای دختران باز شود، اما مخالفت هایی هم در زمینه وجود داره.
دروازه مکاتب مدارس بدون تبعیض برای تمام قشر افغان ها که حق مسلم و حق شرعی و طبیعی از اون است باز شود. اختلافات دیگه وجود داره. جامعه ما و شما میشناسید. در اطراف در ولایت ما بریم در یک قریه اگر 5 نفر ببینیم که طرفدار مکتب است، یک دو نفر مخالف مکتب پیدا میشه. نه تنها در اهل تسن و اهل تشیع هستن. شما ببینید در عصر ظاهر شاه 40 سال ظاهر شاه در افغانستان پادشاهی کرد. این جوانایی که ششتر شاید اینا ظاهر شاه را شنیده باشن، ندیده باشن. ما دوران ظاهر شاه را هم تیر کرده. در 40 سال مدت خود ظاهر شاه در اکثر ولایت افغانستان مکاتب و پوانتونا را ساختن نتانست. مردم قبول نمیکرد. ذهنیت زونا این را نمیکرد. قبول نمیکرد. حتی اکثر جواب که سرک پخته را برشان میورد تیر میکرد اونا قبول نمیکرد. میگه بازی حکومت سر ما حاکم میشه. این ذهنیت مردم ماست. مال این مردم خود کشتن نمیتانه. مال توپ و طیاره را دو کشور دو ولایت برده نمیده که اونا را بزور تا بیازیم سازیم. ما مجبور هستیم از رای دلیل از رای منطق این شاید وقت در کار داشته باشه تا اونا به این قانع شون و اهمیت از علم و تعلیم بفهمن و بعد از اونا به این حالت بیاین که دروازه مدارس و مکاتب و پانتونا بروی همگی خلاص شد. ما امید از زیر دارم، ما امید انشالله ما زیر داریم. اگر امروز نباشه فردا، اگر فردا نباشه پس فردا انشالله رحمان این مشکل ما حل خواهد شد.
بله، چقدر جالب موضوعات میپیچانند بعضی از سیاست مدارا. از پیچاندن تیر است بخی، تاو داده نفس موضوعات میکشند. از برای خود مدارس دخترانه رو شما خودتان بسته کردید. دروازه های دانشگاه ها هم بروی دخترها شما بسته کردین. باز میگین که مردمی در گوشه و کنار پیدا میشن که مخالف مکتب باشن. از دوره شاهی یاد میکنین که در اون زمان حکومت با ایجاد مدارس در روستا مشکل داشت. دوره بعد از دوره شاهی و دوره مجاهدین و دوره جمهوریت فراموش کردین که مردم چقدر علاقمند علم و دانش بودن و با شور و شوق اولادای دختر و پسر خود به مکتب روان میکردن. چقدر مراکز آموزشی و فرهنگی و دانشگاه های دولتی و خصوصی ایجاد شده بود. یک کمی برگردیم به گذشته، چشمایتان باز کنین. باز میگین که ما به زور و توپ و تیاره مردم وادار کرده نمیتونیم که با مکتب موافقت کنن، با رفتن دخترانشان به مدارس موافقت کنن و باید آهسته آهسته اونا رو بفهمونیم که درس و مدرسه خوب است. ای چه حال است؟ آدم با شنیدن این گپا دلش میخواد که سر خود بکوبه به دیوار. شنوندای محترم یک چند دقیقه صبر کنین که من سر خود از دست اینا به دیوار بکوبم و مگنه باز نمیتونم که برنامه را ادامه بتم. با اجازه تان. آخ سرم. و موضوع دیگه ای که هیئت‌های طالبان و امریکا باز مذاکراتی داشتند در دوحه قطر و گفته شده که مسائل مختلف از جمله لغو تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دادند. هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با تام وست نماینده امریکا بر افغانستان و هیئت همراهش گفتگو کردند. گفته شده که ایجاد اعتماد بین طرفین، برداشتن گام‌های عملی در این راه، حذف نام مقامات حکومت طالبان از فهرست سیاه و لغو تحریم‌ها، آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان از طرف آمریکا، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و مسئله حقوق بشر در این نشست مورد بحث قرار گرفته. تبصره این بخش هم با خود شما شنونده‌های عزیز. شنوندهای عزیز برنامه چوکی داغ، از اونجا که موضوع مواد دارویی و صحی و مواد غذایی و کیفیت اونا از اهمیت زیاد برخوردار است، بیاین که در برنامه ای هفته به همین موضوع هم بپردازیم. در جریان هم قرار دارین که چند روز قبل مقادیر قابل توجه مواد دارویی و غذایی به کیفیت و تاریخ گذشته در ولایت ننگرهار از بین برده شد. ما پیشتر گفتگوی داشتیم با جاوید حجیر سخنگوی اداره دوا و غذای حکومت طالبان و در ابتدا ازش پرسان کردیم که این اداره برای کنترل و نظارت دوا و مواد صحی و غذایی که به افغانستان وارد میشه چه فعالیت‌هایی داشته و موضوع نابودی مواد دوایی و غذایی به کیفیت در ننگرهار از چه قرار بوده؟
در گذشته اداره دوا و غذا افغانستان متاسفانه منحصر و محدود به کابل ساخته شده بود، لیکن بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان آمد و تقریبا دو سال پیش زمانی که اداره دوباره مستقل اعلان شد توسط ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، در اولین گام ما کوشش کردیم که با تمام گمرکات ما نماینده خود را روان بکنیم. از اون وقت به این طرف حضور فعال و حضور 24 ساعته از تمام شبکات هم کارای ما دارن و تمام اقلام دوایی محصولات چی و مواد غذایی که داخل کشور میشن از اون نمونه برداری میکنن و به خاطر یک تثبیت کیفیت چون در لابراتوار کنترل کیفیت اداره دواخانه افغانستان روان میکنن که بعد از اینکه آزمایش صورت گرفت اگر نتیجهش مثبت بود اجازه ورود به بازار پیدا میکنن و صورت که نتیجهش منفی بود دمونجا ضبط میشه قرنطینه میشه تا اینکه هدر شود. در ننگار هم از دو سال به این طرف از زمانی که مال اسلامی افغانستان آمد به این طرف یک مقدار بسیار زیاد مواد غذایی و همچنان محصولات صحی و اقلام دوایی که یک تعدادش غیر قانونی بودن اصلا قابل استفاده در سیستم صحی افغانستان نبود باید نو به شکل قاچاق داخل افغانستان ساخته بودن گور هم ضبط کردیم و یک تعداد دیگه از این اقلام دوایی و اقلام غذایی زمانی که نتیجه لابراتوریش آمد دیده شد که نتیجه مطلوب و مثبت ندارن به این خاطر به اونجا جمع‌آوری شده بودن و نزدیک به 150 تن شامل دوا و محصولات صحی و مواد غذایی بود. اداره ریاست اداره دواخانه افغانستان در ولایت ننگرهار
خب این مواد دوایی صحی و غذایی بیکیفیت و اونایی که به صورت قاچاق وارد شده بودن جمع‌آوری و هدر شدن. البته اون موادی که بیکیفیت بودن و تاریخ تیر شده بودن خب باید هدر می شدن یا از بین برده می شدن. امی اصطلاح هدر شدن هم جالب است، خوشم آمد. اما او بخشی که قاچاقی وارد شده بودن و احتمالاً مقادیر از اون از کیفیت لازم برخوردار بودن هم باید هدر می شدن. به نظرم لازم نبوده، می شد که به نفعی از اون استفاده شده و باز داینده از قاچاق جلوگیری می شد. اسراف نیست ای کار؟ ما چون ما در این زمینه کارشناس نیست و ما میقه گب به نظرم رسید گفتم دیگه. چی بگویم؟ خودتون بهتر می فهمین. به هر صورت با وجودی که شما از کنترل و نظارت گفتین، اما باز هم شکایت های وجود داره که در شهرها و ولسوالی های مختلف دواهای بیکیفیت و تاریخ تیر شده به مردم داده میشه. اداره دوا و غذا چه برنامه‌ای برای جلوگیری از ورود دوای قاچاق و بیکیفیت و ارائه دوای با کیفیت بر مردم داره؟
خب در گذشته مشکل و معضل بزرگ همی بود که بیشترین فیصدی دواهایی که داخل افغانستان میشد به شکل قاچاق میشد، چون آماری هم که با ما هستن در گذشته پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان فیصدی واردات دوای ما بیشتر از 90% بود و ظرفیت کارخانه تولید داخلی در حد 10-15% میرسید. از 90% دوایی که از بیرون ما وارد میکردیم بیشتر از 75% به شکل قاچاق میامد داخل کشور که این مشکل بسیار زیاد کرده بود. و بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان آمد ما کوشش کردیم از ابتدا که جلو قاچاق بگیریم. همین خاطر پیشتر عرض کردم اول ما نماینده خود با گمرکات روان کردیم. بعد از او دیده شد که در پولی از اینکه از 11 رای قانونی دوا داخل کشور می شد بیشتر از 73 رای غیر قانونی هم در مسیر سرحدات و باز با کشور همسای مکمه داریم از اینجا دوا داخل کشور می شن. وقت نا وقت دوا به شکل قاچاق قدیم اجرا هم داخل کشور می شد که هم سیستم صحی را به مشکل مواجه می کرد. به خاطر از اینکه ما تانسته باشیم تمام راه‌های غیر قانونی را بسته بکنیم، پیشنهاد که اداره دواخانه افغانستان به شورای اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان کردن، یک کمیته تعیین شد که در اصل کمیته خود اداره دواخانه افغانستان است و وزارت‌های مثل وزارت محترم داخله، دفاع، ریاست استخبارات، وزارت مالیه و وزارت زراعت نیاز هستند. در اونجا وظیفه داده شد به این کمیته که یک طرزالعمل مبارزه با قاچاق و ورود دوا و مواد غذایی بیکیفیت ساخته شود که الحمدلله این طرزالعمل ساخته شد و پاس هم شدن از طرف ریاست الوزرا. انشاءالله در ماههای پیش رو عملا تطبیق خواهد شد.
وظایف هر کدام از اعضای کمیته هم حتما مشخص شده دیگه نه؟ مسئله مهم هم است که ارگانهای امنیتی و دفاعی را هم شامل کردین در کمیته. گپ کلان است به خیالم.
وظیفه تمام وزارت‌های که دخیل هستند به این بخش همشان مشخص شدن که بعد از اداره دواخانه افغانستان باید چی کار بکنن، وزارت مالیه چی بکنن، وزارت دفاع چی بکنن، وزارت داخله و ریاست استخبارات چی بکنن. چون عملا تا زمانی که بخشای دفاعی و بخشای امنیتی استخباراتی ما در سرحدات باز ما را کنترل نکنن و مانع ورود دوا و دیگر اقلام از این مجرای فرعی نشن، بدون شک که اداره داوغزه افغانستان نمیتونن سرحبه در کنترول بکنن که ما عملا حضور فیزیکی همکارای ما در گمرکات دارن. از طریق گمرکات انشاءالله تا حد زیاد مشکلات حل شده، لیکن زیادترین مشکل هم که در دو سال گذشته بود همی مزای فرعی بودن که از این طریق دوا به شکل قاچاق داخل کشور میشد که بعد از انشاءالله هم کنترول خواهد شد. و مسئله دیگه هم دوایی بود که به شکل بلتی در گذشته بسیار زیاد داخل کشور میشد، به خاطر از اینکه ما از شر دوای بلتی هم نجات پیدا کرده باشیم. آخرین تصمیمی که رهبری اداره داوغزه افغانستان گرفتن، ما بر تمام تجار 1.5 ماه وقت دادیم که در ظرف 1.5 ماه تمام واردات دوای خود به شکل قانونی بسازن. اگه اینا میخوان که در بخش دوا کاروبار بکنن، اینا باید شرکتشان از اداره داوغزه افغانستان باید جواز فعالیت بگیرن از اداره، و کمپانی که از دوا وارد میکنن کمپانیش باید با اداره داوغزه افغانستان ثبت راجسترشان. اگر بعد از 1.5 ماه خود ایوار نکردن به سیستم، هر دوایی که اونا به شکل بلتی داخل کشور میکنن اولا بدون شک ما ضبط و هدر خواد کردیم. او هم وقتی را که ما برشان داده بودیم وقتش پوره شدن، و آخرین جلسه رهبری هم که آخر هفته گذشته در اداره بود به قاطعیت تصمیم گرفته شد که وقتی که ما به تجار داده بودیم میادش پوره شده، و من بعد به همکارای ما که در گمرکات هستن دازنه دستور داده شد که بعد از تمام دوایی که به شکل بلتی داخل کشور میشن و ثبت راجستر شده اداره داوغزه افغانستان نیستن، همش باید ضبط شوند و به هدر سوق داده شوند.
مواد دوایی، صحی و غذایی چیزایی هستند که مستقیماً با جان افراد و صحت اونا ارتباط دارن. از همین خاطر باید نظارت و کنترل شدید در این بخش وجود داشته باشد تا با توزیع مواد بیکیفیت مردم دچار مشکل نشوند یا خدای نخواسته جان اونا با خطر مواجه نشود. خب با توجه به اینکه بخش زیادی از دواهای مورد نیاز افغانستان از خارج وارد میشه، ایران بگوین که دوا بیشتر از چه کشورهایی وارد میشه و چقدر دوا در داخل افغانستان تولید میشه؟
بذاشتم بالاتر از 8-9 کشور واردات دوا بود، فعلا هم مشکل نرمال از همون کشور ها عدویه داخل کشور میشه، مثل پاکستان، ایران، از امارات متحده عربی، از چین، از بنگلادش، ترکیه، هند. کشور های هستن که بیشتر فیصدی دوا از کشور ها داخل کشور هست. خب الحمدلله بعد از اینکه امار اسلامی افغانستان آمد و اداره مستقل شد، یکی از اولویت های اداره داخلی افغانستان رشد صنعت داخلی در بخش دوا محصولات صحی بود. پیش از اینکه امار اسلامی افغانستان بیان، ما در حد 56 کارخانه تولید دوا محصولات صحی داشتیم که هم در حد 50% فعال بودن، یک تعداد زیادش معیوب شده بودن، بعض تجارش ترک مسلک کرده بودن، فابریکایشان به می حالت خود باقی مانده بودند. لیکن بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان آمد، اداره مستقل شد، ما تجارت خواستیم و از اونا حمایت کردیم، مشکلاتشان حل کردیم، نظارت ها از کارخانهشان انجام شد، تیمای متخصص ما با اونا ششتن در رفع مشکلات چالش هایشان همراهشان ما بس کردیم. امروز الحمدلله در دو سالی که گذشتن در پولی از این که کارخانه دوباره پس فعال شدن، امروز در مجموع در بخش تولید دوا محصولات در حد 95 کارخانه ما عملا فعلا فعالیت میکنن. پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان ظرفیت تولیدی از این کارخانه در حد 250 قلم بود، لیکن فعلا کارخانه تولید داخلی ما بالاتر از 800 قلم دوا و محصولات صحی را تولید میکنن و در 15 قلم دوا اینا به خودکفایی رسیدن. به خاطر حمایت از اینا ما ورود از این 15 قلم از بیرون ممنوع کردیم و ما در تلاش ازی هستیم که دیگه هم زمینه سازی بکنیم تا اینکه فیصدی ظرفیت داخلی ما بالا تر برن و ما فیصدی واردات خود کمتر بسازیم.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، در برنامه هفته گذشته هم گفتیم که برنامه حسابدهی وزارتخانه ها و نهادهای مربوط به حکومت طالبان بار دیگر آغاز شده و این ادارات حکومتی گزارش کارکردهای خود در سال گذشته ارائه می کنند. و مواردی هم اشاره کردیم و صحبت های چند تن از مسئولان طالبان هم شنیدیم. در این برنامه می خواهیم به این موضوع بپردازیم و تا جایی که وقت اجازه بده صحبت های بعضی از مسئولان و خلاصه گزارش کارکردهایشان را بشنویم و در موردش گپ بزنیم. خب یکی از کسایی که در برنامه حسابدهی صحبت کرد، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بود که در بخشی از صحبت های خود از فعالیت های این وزارتخانه برای رشد بخش صنعت افغانستان گپ زد.
به منظور رشد و حمایت سکتور صنعت کشور، ما برنامه های مختلف را تطبیق نموده ایم که تأثیر مستقیم برای وضعیت صنعت داخلی کشور داشته است. یکمش در قدم اول پیشنهاد طرح ترویج و استفاده تولیدات داخلی را به کابینه محترم امارت اسلامی افغانستان و طرحی را که ما پیشنهاد کردیم از طرف کابینه با یک شرایط خاص الحمدلله تصویب شد، به اداره رسانده شد که مکمل از تولیدات داخلی استفاده بکنند. طرح حمایت برای واردات مواد خام و ماشین‌آلات، تصامیم همه جانبه و درست جهت حمایت از صنعت در کمیته تعرفه، یعنی کمیته تعرفه ما مکمل صنعت محور است، حمایت از صنعت افغانستان میشه. سابق اگر از زیادتر واردات اهمیت داده میشد، امروز الحمدلله به صنعت افغانستان خیلی اهمیت داده شده و محوریت کمیته ما روی صنعت است.
صنعت خو یک بخش بسیار مهم در هر کشور است. صنعت یک کشور که پیشرفته و قوی باشه نشانه پیشرفت و قوی بودن خود و کشور است. شهرک های پارک های صنعتی هم یک قانون داشت، او قانون های اجرا میشه؟
مسوده قانون پارک‌های صنعتی آسان شد و کوشش شد که یک کسی میتونه بسیار به آسانی زمین دریافت کنه به خاطر صنعت و به خاطر سرمایه گذاری. همچنان پول صفایی پارک‌های صنعتی را که سابق اداره محترم شاروالی جمع‌آوری میکرد، پس ما خواستیم که جمع‌آوری مربوط وزارت صنعت تجارت و همچنان شاروالی شود و دیگه مصرف شود تا ای که معیار پارک‌های صنعتی افغانستان خیلی باید بلند باشه به سطح منطقه و سطح جهان. کاهش مالیات انتفاعی صنعتکاران 4% بود از طرف شیخ صاحب محترم نظر به پیشنهاد دوستا، هیئت خاص به رهبری جناب محترم حنفی صاحب، مرسی به محترم بلال و دیگر دوستا که ما هم شامل هیئت بودیم، تمام مالیات کشور بررسی کردیم و خصوصا درباره صنعتکارا تا وقتی که خودشان گفت الحمدلله بس است و معاف ساختن 7% مالیات موضوعی از مواد خام افغانستان. سابق وقتی که اگر کسی گندم از افغانستان می خرید، میوه‌جات می خرید به خاطر پروسس و آهن پاره ها را می خریدند، 7% باید مالیه می سپاریدند. از طرف امارت الحمدلله، از طرف مشرتابه کمل معاف شد. در نتیجه برنامه های این وزارت و حمایت قاطع رهبری امارت اسلامی افغانستان، سکتور صنعت کشور در یک جایگاه بهتر از گذشته قرار گرفته.
از پارک های صنعتی می گفتین، بخش زیادی از کارخانه ها در شهرک های صنعتی از فعالیت باز مانده بودن به دلایل مختلف و او تعدادی هم که کار میکردن با بخشی از ظرفیت خود کار میکردن. حال وضعیت چطور است؟
فعال شدن بالاتر از 80% فابریکات در زمان کرونا بود و در زمان حکومت قبلی نظر به مشکلاتی که بودند، عموما صنعتکارای ما یا به خارج هجرت کرده بودند به خاطر اختطاف، به خاطر ناامنی، به خاطر مسائل برخورده سلیقوی، و امروز الحمدلله ما دستاوردی که داریم از 80% بالاتر فابریکای ما الحمدلله فعال است و یگانه کوششی که ما کردیم به فضل خداوند توانستیم که صنعتکارای هلمند و صنعتکارای قندهار برقشان 24 ساعته شود، در حالی که در قندهار در هلمند برق بود و در قندهار هیچ برق نبود. اکثر دوستا یا از جنراتور استفاده میکنن و یا از برق مقطعی که در قندهار بود و امروز الحمدلله شاهد از این هستیم که یک فابریکه بزرگ سمنت دوج افتتاح میشه، زمین برش داده میشه، الحمدلله از طرف رهبری امارت قاطعانه حکم شد که بعد فابریکه به راه بیفته ان شاء الله. فابریکایی که فعال شدن در بخش ذوب آهن است، بتری است، دوا است، بسته‌بندی است، انواع پلاستیک و بعضی موادایی که از پلاستیک ساخته میشه، پروسس‌های پخته است، سمنت است، نوشابه است و مواد خوراکی.
خو از بخش صنعت گفتین آقای عزیزی، حالی بریم به بخش زراعت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این بخش چه برنامه‌هایی را پیاده کرده؟
با در نظر داشت پالیسی اقتصادی امارت اسلامی افغانستان، این وزارت در سکتور تجارت نیز برنامه‌های متعدد و مناسب را به منظور افزایش صادرات، افزایش ترانزیت، تنظیم بازار، بهبود بیلانس تجارتی، برگزاری نمایشگاه‌ها که همه تان شاهد هستند الحمدلله، هم خارجی و هم داخلی، و برای انداختن دیپلماسی فعال تجارتی به سطح منطقه را تطبیق نموده است. مذاکرات فعال با کشورهای همسایه و فراتر از آن به شمول ایران، پاکستان، روسیه، ازبکستان، چین، قزاقستان و ترکمنستان. و عده سفرا و کنفرانس هایی که ما داشتیم از طریق آنلاین داشتیم، حضوری داشتیم، از جانب کشورهای همسایه پیش ما آمدن. اگر تفصیل ضرورت باشه پیش ما هست انشاءالله همراهتان صحبت میکنیم. افزایش صادرات افغانستان به حدود $2 میلیارد، تایید بانک جهانی است. افزایش ترانزیت از راه افغانستان از کشورهای آسیای میانه به آسیای جنوبی.
خب یکی دیگه از کسایی که در برنامه حسابدهی حکومت به ملت صحبت کرد، عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بود که گزارش کارکردهای این وزارتخانه را در سال گذشته ارائه کرد. ابتدا در بخش زراعت.
در بخش زراعت فرداخت حدود بیشتر از 458 میلیون افغانی قرضه اسلامی از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعتی خیش برای دهقان، کوپراتیوها، اتحادیه‌ها و سکتورهای خصوصی که در عرصه زراعت عملاً فعالیت دارد. توزیع بیشتر از 30,000 متریک تن تخم اصلاح شده بذری گندم و کود کیمیاوی برای دهقان در سرتاسر کشور با همکاری سازمان‌های ملی و بین‌المللی از طریق مؤسسات همکار صورت گرفته است. توزیع گندم خوراکی موجود که در گودام‌های کشور از طریق پروگرام کار در مقابل غذا توزیع گردیده است. مجادله علیه آفات و امراض نباتی، خصوصاً هجوم ملخ‌ها به سطح کشور، خصوصاً ولایت‌های شمال، و منظور جلوگیری از خسارات تولیدات زراعتی به مساحت 601949 هکتار زمین زراعتی با امکانات وزارت و سازمان‌های همکار موفقانه امسال انجام گردید. تطبیق تجارب تحقیقاتی و تولید تخم‌های با کیفیت نباتات مختلف در 22 فرم تحقیقاتی، توزیع 35 میلیون نهال‌های مثمر و غیر مثمر غرض احداث باغات جدید و توزیع تخمیانجات برای دهقان کشور با هماهنگی سکتور خصوصی و انجوهای غیر دولتی صورت گرفته است. برگزاری 3 نمایشگاه محصولات زراعتی به منظور رشد و بازاریابی.
از زراعت و باغداری گفتین، از اقداماتی که در بخش مالداری هم انجام شده بگوین آقای عمری.
تولید بیشتر از 1.5 میلیون دوز واکسن و تطبیق واکسن‌های مختلف بالای 9 میلیون حیوانات به منظور وقایه حیوانات در مقابل امراض ساری در سرتاسر کشور صورت گرفته است. تداوی بیشتر از 6.5 میلیون حیوانات مختلف توسط کلینیک های صحاوی صورت گرفته است. اجرای عملیه القای مصنوعی بیشتر از 1,70,000 رأس گاو به منظور اصلاح نسل. اجرای آزمایشات و تشخیص بیشتر از 48,000 سمپل امراض حیوانی در لابراتوارهای صحت حیوانی انجام یافته است. احیای مراکز جمع‌آوری و فروسس شیر در ولایت ها جهت بلند بردن درآمد مالداران کشور صورت گرفته است.
بله، افغانستان از قدیم یک کشور زراعتی و مالداری بوده و اگرچه یک کشور بیشتر کوهستانی است، اما با توجه به زمینای پهناور و آب و هوای مناسبی که داره، ظرفیت‌های خوبی هم در بخش زراعت، باغداری و مالداری داره که باید بیشتر در این زمینه توجه شود، مخصوصاً برای مکانیزه و پیشرفته کردن این بخشا. خب در بخش آبیاری و همچنان منابع طبیعی چه اقداماتی انجام شده؟
آغاز سروی اقتصادی، اجتماعی، تکنیکی و دیزاین پروژه های آبیاری در 12 ولایت کشور. سروی اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی کانال قریه غلامقادر واقع ولسوالی دهسبز کابل. جلوگیری از قاچاق چوب های چارتراش، قطع جنگلات تحت یک مدیریت سالم در سطح کشور. مدیریت و حفاظت از کشتزارهای طبیعی نباتات، طبی و گیاهان با ارزش کشور جهت بلند بردن عواید. توجه جدی به ساحات حفاظت شده و بلند بردن عواید از آدرس اجاره‌دهی ساحات حفاظت شده. بذر 268 جریب زمین قریجات غرض تولید نهال و توزیع نهال‌های مثمر و غیر مثمر غرض سرسبزی کشور. ایجاد هماهنگی با ادارات زیرفت و جوامع محلی جهت حفاظت از جنگلات پسته و تولید 1,70,049 متریک تن پسته در 12 ولایت کشور. ایجاد هماهنگی با ادارات زیرفت و جوامع محلی جهت حفاظت از جنگلات جلغوزه و تولید 11,000 تن 854 متریک تن جلغوزه در 10 ولایت کشور.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چابک داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.